امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هیچ سند یا تجهیزات یا هر شیء دیگری که متعلق به سفارت افغانستان در تهران بوده را تحویل نگرفته. سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که به دنبال تحویل و تحول سفارت افغانستان در تهران و دیپلمات طالبان، فعالیت‌های این سفارت بعد از اعزام کاردار و دیپلمات‌های جدید با تعهد قاطع در امر خدمت رسانی به اتباع دو کشور ادامه خواهد داشت. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان با اشاره به تحولات سفارت افغانستان در تهران در صفحه توییتر خودش نوشت: وزارت امور خارجه به اطلاع تمامی افغانهای ساکن در جمهوری اسلامی ایران میرسانه که فعالیت‌های سفارت افغانستان در تهران پس از اعزام کاردار و دیپلمات‌های جدید با آن سفارت با روحیه و تعهد قاطع در امر خدمت رسانی به اتباع شریف دو کشور ادامه خواهد یافت. بلخی ادامه داد: وزارت امور خارجه خاطر نشان می‌سازد که تغییر در کادرهای دیپلماتیک یک امر معمول اداری و حق مشروع هر کشور است. وی خاطر نشان کرد: باور کامل داریم که با اقدامات جدید شاهد شفافیت در امور سفارت و همچنین گسترش بیشتر مناسبات در عرصه‌های مختلف میان دو کشور مسلمان دوست و برادر خواهیم بود. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان هم گفته که روابط کابل تهران در حال استحکام بوده و یک هیئت 7 نفری از دیپلمات‌های با تجربه به تهران سفر می‌کنند. حافظ ضیا احمد تکل گفته که قرار شده که مولوی فضل محمد حقانی شارژ دافیر سفارت افغانستان در تهران امور سفارت را به دست بگیره. به گفته وی، برای که امور سفارت به خوبی پیش بره و خدمات بهتری به افغان‌ها ارائه شود، یک تیم 7 نفری از دیپلمات‌های با تجربه به تهران رفته و در کنار همکاری با شارژ دافیر به امور مردم هم رسیدگی خواهند کرد. ساعتی قبل گفتگوی داشتم با سید عباس حسینی، کارشناس سیاسی و فعال رسانه افغان و مسئول دفتر خبرگزاری صدای افغان در تهران، و در ابتدا نظرش را در مورد تحویل سفارت افغانستان در تهران به دیپلمات‌های طالبان پرسیدم.
فکر می‌کنم که یک اقدام مثبت و سازنده در راستای ارائه خدمات کنسولی به اتباع افغانستان در این کشور هاست و جمهوری اسلامی ایران هم که پذیرای بیش از 5 میلیون مهاجر هست، خصوصا موج جدید مهاجرت که خیلی از اتباعی کشور ما بدون داشتن اسناد هویتی و مدارک لازم به ایران پناهنده شدن، با مشکلات و چالش ها و دشواری زیادی روبرو بودن که فعالیت سفارت افغانستان بدون ارتباط لازم و هماهنگی با نهادهای مختلف از جمله وزارت امور خارجه در کابل به گونه‌ای به روند خدمات رسانی و ارائه خدمات مثلا خدمات کنسولی به اتباع افغانستان در ایران مختل شده بود و بزرگترین اختلالی هم که ایجاد به وجود آمد بحث تثبیت هویت، صدور تذکره و همچنین صدور پاسپورت برای مراجع کنندگان بود که در طول 1 سال گذشته بی روند عملا مختل شده بود. گرچه خب گزارش های ما حاکی از این است که باید سفارت افغانستان تا جایی که میتوانست هماهنگی و همسویی لازم را در مسائل امور کنسولی با کابل داشت، اما به حال تصمیمات اخیری هم که در داخل گرفته شد، مثلا بحث مسائل عدلی و قضایی، بحث مثلا مسائلی که بر مربوط دادگاه ها و قضات میشه، وراثت و مسائل جرایم و وکالت به حال افراد، اینا عملا با دستوراتی که در کابل صادر شده بود فعالیت های بخش کنسولی سفارت ها و نمایندگی های کنسولی افغانستان را فاقد اعتبار کرده بود. اون خاطر چالشی بر چالش های قبلی افزوده شده بود. به این خاطر ابتکار و کاری که جدیدن صورت گرفت میکنم که یک قدم خوب هست در راستای ارائه خدمات بیشتر به مهاجرین افغانستان و قطعا پایه خدمات در کابل هست، مثلا بحث صدور پاسپورت و تذکره. اما یک چالش جدی که وجود داره همراه با سرپرست سابق سفارت آقای عبدالقیوم سلیمانی، جمعی از دیپلمات ها، اتشه ها و کارمندان محلی هم سفارت افغانستان را ترک کردن، در حالی که گزارش های ما حاکی از این است که سرپرست جدید سفارت طی مکتوبی به کارمندان سفارت اعلام کرده بود که مشکلی با اونا وجود نداره، اونا میتونن به صورت عادی به کار خودشون ادامه بدن. ما به حال هیدو ساب نپذیرفتن کار و ترک کردن. من خودم فکر میکنم که عملا فعالیت سفارت افغانستان در تهران از امروز دچار اختلال یا حتی میشه گفت شبه تعطیل هست تا اینکه به حال جایگزین شن یا دیپلمات‌ها برگردن. خبر خوبی که در این زمینه امروز منتشر شدی بود که وزارت امور خارجه امارات اسلامی اعلام کرد که 7 دیپلمات جدید با گرفتن ویزای ایران راهی ایران شدند تا با امورات سفارت در کنار سرپرست جدید مدیریت بکنند تا خلل در روند خدمات رسانی ایجاد نشه. و قطعا تا رسیدن به وضعیت باثبات فکر می‌کنم که چند وقتی روند ارائه خدمات به مهاجرین با مشکل مواجه خواهد شد و نیاز است که زودتری مشکل و خلاف از بین برده شود. در بعد دیگه جدا از مسائل کنسولی و ارائه خدمات مهاجرین، بعد سیاسی این قضیه هست. هرچند خب مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن که تحویل سفارت و سپردن مسئولیت از یک دیپلمات به دیپلمات دیگه از مجموعه خود سفارت یک امر معمول است و تغییر در رویکرد و مواضع جمهوری اسلامی در برابر طالبان وجود نیامده، اما قطعا این یک گام به جلو است در راستای به رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی و افغانستان و میتونه که یک زمینه یک مشوق لازم برای برآورده شدن خواستهای متقابل جمهوری اسلامی از طرف حکومت طالبان بشه تا زمینه ساز یک تعامل پایدارتر و نزدیکتر و موثرتر در جهت مسائل و منافع دو کشور باشه. با توجه به اینکه عملا حکومت امارات اسلامی امنیت سراسری در افغانستان به وجود آورده، بر تمام قلمروی افغانستان حکم فرماست و هیچ گونه جایگزین و بدیلی هم برای این حکومت وجود نداره، زمینه ساز تعامل با این حکومت فراهم شود. چرا که اگر باز هم افغانستان به طرف انزوا بره و گوشه‌گیری و عدم تعامل با کشور، قطعا میتونه که بازم به دوران پرآشوب تلخ گذشته بازگرده. به این خاطر نیاز است که کشورهای مختلف، خصوص کشورهای همسایه و منطقه، با درک شرایط موجود افغانستان در محور منافع دو کشور مثلا کمک به مردم افغانستان به روند به رسمیت شناختن حکومت کنونی تصریح ببخشن.
خب آقای حسینی، شما اشاره میکنین به این مسئله که در واقع دنیا باید با حکومت طالبان در داخل افغانستان تعامل بکنه تا شرایط افغانستان روبراه‌تر شود. خب این مسئله را شما چطور با شرایط این روزهای داخلی افغانستان جمع میکنید؟ اتفاقاتی که در داخل افغانستان میفته، بحث زنان هست، تحصیل زنان، کار زنان، بحث قومیت هاست، بحث مذاهب هست، همه اینها لاینحل باقی مانده و هرچی که زمان میگذره در واقع دورنمایی که از شرایط داخلی افغانستان ترسیم میشه دورنمای سیاه‌تری به نظر میرسه. شما این رو چطور جمع میکنید؟
من فکر میکنم که بحث محدودیت هایی که بار مثلا در مورد زنان وجود اومده بحث سیاسی هست، تایی که بار یک نظر عمومی به کل مقام های حکومت طالبان و رهبری طالبان در این مورد باشه. من فکر میکنم که این بحث هم تا اندازه برمیگرده به روی کرده کشورهای مختلف. زمانی که این کشورها با تعهدات خوشن بسن مخصوصا آمریکا و کشورهای غربی، آمریکا در توافقنامه صلح دوحه به تعهدات در قبال حکومت طالبان عملی نکرد، من فکر میکنم که طالبان به گونه ناچار کرد در یک برخورد سیاسی با این مسائل در برابر آمریکا به امتیاز گیری بکنه و اونها رو وادار بکنه که حکومت کنونی به رسمیت بشناسن. فکر میکنم که اگر از همون ابتدا روند تعاملی کشورها با حکومت طالبان در یک مسیر درست حرکت میکرد و مشوق‌های لازم ارائه میشد، من فکر میکنم هیچوقت به طرف این محدودیت‌ها گام بر نمی‌داشتیم. بار قاطع این روز کاملا ثابت است و مشخص است که قاطع مقام ارشد رهبری طالبان مخالف محدودیت های کنونی هستند و خودشان را اعلام میکنند که به دنبال راه حلی هستند که با ایجاد یک شرایط جدید زمینه بازگشت دختران به آموزش در مکاتب و همچنین دانشگاه فراهم شود. در مورد سایر مسائل در بخش دینی مذهبی اقوام ما نشانه نمی بینیم که حکومت طالبان به دنبال تقابل و یا برخورد جدی با مردم باشه. مردم فکر میکنن با اساس مشاهدات که خبرنگار ما از داخل افغانستان دارن، مردم از شرایط کنونی بسیار بیشتر از دوره گذشته راضی هستن، امنیت سراسری حکم فرما شده. من فکر میکنم که اگر مشوق های لازم ارائه شه و گام به گام وارد یک تعامل دو طرفه کشورهای همسایه منطقه با حکومت طالبان شب میشه که مشکلاتی که هست برداشت شه. ما خب نباید فراموش کنیم که قطعا مسیر تحول و وجود آمدن انقلاب و یا به گونه یک دگرگونی و کودتا در کشورها تا رسیدن به یک دوره ثبات و بهبود اوضاع قطعا زمانگیر خواهد بود. مشکلاتی در درون به حال نیروهای طالبان وجود داره. به حال این یک دوره گذار هست، هم برای طالبان هم برای کشور همسایه منطقه هم مردم افغانستان. رو فکر می‌کنم باید کمک کرد، همه دست به دست هم داد تا این دوره گذار موفقانه پشت سر گذاشت. من فکر می‌کنم که انتظار معجزه در این شرایط و در این وقت بسیار کم از حکومت طالبان تون یک انتظار به حال ناموجهی باشه. باید فرصت داد، تعامل کرد و آهسته آهسته طالبان نشانه های زیادی در طول کنون سال گذشته داشتن که در نتیجه تعامل مثبت کشورها و مردم به خصوص برخی به حرکت ها و رویکردهای خودشان اصلاح کردن و نشان دادن که این روند اصلاحی میتونه با حمایت های لازم ادامه پیدا بکنه. به این خاطر ما نیاز داریم که هم فرصت بدیم و هم از طرف دیگه همه به مسئولیت های خودشان عمل بکنن و تعامل پیشروی بگیرن. در برابر این شرایط حساس قطعا طالبان هم مسئولیت های بزرگی دارن که شاید تا به این لحظه نتانستن که به همه این مسئولیت ها و تعداد خودشان جامعه عمل بپشتونن. اونها هم در قبال این مسئله و این دوره گذار مسئولیت های جدی و خطیری دارن و اگر اشتباهات خودشان اصلاح نکنن در مسیر درست گام بر ندارن قطعا این فرصت باز میتونه که تبدیل به تهدید شود.
سید عباس حسینی بود، کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان. سفارت افغانستان در تهران با شایع خواندن صدور پاسپورت در این سفارتخانه از مهاجران افغان خواست که برای ثبت نام صدور پاسپورت به این نمایندگی مراجعه نکنند. سفارت افغانستان در جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه با شایع خواندن صدور گذرنامه عرض کردم از مهاجران خواسته که به این سفارت مراجعه نکنند. بر اساس اعلام مقامات اداره پاسپورت در افغانستان، روند توزیع پاسپورت به دلیل مشکلات فنی متوقف شده. پیشتر شایعه شده بود که همزمان با صدور پاسپورت در افغانستان این امکان در ایران هم فراهم شده. پیش از این عبدالکریم حسیب رئیس اداره پاسپورت حکومت طالبان اعلام کرده بود که در بخش توزیع پاسپورت برای شهروندان افغانستان سهولت‌های تازه‌ای ایجاد شده و روند توزیع پاسپورت در سراسر افغانستان از هفته آینده از سر گرفته می‌شود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد توافقات خوبی با سفیر قطر در خصوص آموزش دانش آموزان افغانستانی مشغول به تحصیل در ایران حاصل شده. حسن کاظمی قومی سفیر ایران در افغانستان پیشتر با سفیر قطر و خلیفه الکواری رئیس صندوق توسعه قطر دیدار و گفتگو کرد. کاظمی قومی ضمن اعلام این خبر در توییتر خودش نوشت در ادامه خدمات جمهوری اسلامی ایران و دانش آموزان افغانستانی با منظور رایزنی برای ارائه تسهیلات بیشتر میزبان سفیر محترم قطر و خلیفه الکواری بودم و افزود در خصوص آموزش دانش آموزان افغانستانی مشغول به تحصیل در ایران توافقات خوبی حاصل شد. همکاری های سازنده پیش شرط اجرایی شدن الگوهای مناسب جهت توسعه همکاری های منطقه‌ای در موضوع افغانستان خواهد بود. پیش از این هم انسی خزعلی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران نگرانی خودش از محرومیت تحصیلی دختران افغان بارها از طریق مراجع قانونی اعلام کرده و معتقد است که ادامه تحصیل یکی از حقوق اساسی دختران افغانستان است. به گفته وی با توجه به محدودیت اعمال شده از سوی طالبان برای تحصیل دختران افغان، متقاضیان برای ادامه تحصیل میتونند از امکانات مراکز آموزش عالی در شهرهای مرزی استفاده بکنند. طالبان پس از تصاحب قدرت در افغانستان محدودیت‌هایی را در زمینه آموزش دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها اعلام کرده که خب این موضوع واکنش گسترده‌ای را به همراه داشته. ایران پیش از این هم میزبان بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان افغانستانی بوده و به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی تمام دانش آموزان از حق تحصیل در ایران برخوردار هستند. ساعت 7:07 شام هست. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. اما در برنامه قبل به اطلاع شما رساندیم که مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان از تمدید 2 ماهه مجوز ترانزیت سوخت از ایران به افغانستان خبر داده. مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از این اقدام جمهوری اسلامی ایران قدردانی کردند. دعوت میکنم اسارت همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در همین زمینه.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تصمیم جمهوری اسلامی ایران به خاطر ادامه صادرات مواد نفتی به افغانستان قدردانی میکند. عبدالسلام مخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تمدید مجوز صادرات مواد نفتی تا 2 ماه دیگر از سوی جمهوری اسلامی ایران خبر داده و از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر این تصمیم قدردانی میکند.
از اینکه جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر به تجار ما اجازه دادن تا مواد سوختی مورد نیاز کشور تامین کنند قدردانی میکنیم و همیشه خواهان حسن همجواری با تمام کشورهای منطقه به خصوص جمهوری اسلامی ایران هستیم. تا توانسته باشیم تجارت هم صادرات و هم واردات را رونق داده روابط تجاری ما گسترش پیدا کند.
در همین حال آشق الله وزیری سخنگوی اداره نرم و استاندارد میگوید از تاجران و واردکنندگان افغانستان خواستند تا از واردات مواد نفتی بی کیفیت به کشور جلوگیری کنند.
ما از قبل استاندارد های که لازم است و اجباری است اونا را همراه ادارات مرتبط ما شریک ساختیم، از اونا تقاضا کردیم که هر زمان که شما قرارداد مواد نفتی و یا مواد ساختمانی میکنین با در نظر داشت استانداردهای ما شما می قرارداد هم رشن کنین. وقتی که شما شاهد هزی هستین که ما لاجناس بی کیفیت که زمان وارد افغانستان میشه و ما تثبیت کیفیت میکنیم نتیجه لابراتوریش منفی باشه ما دوباره مسترد میسازیم.
همچنان شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی واردات مواد سوختی را جمهوری اسلامی ایران به کشور مهم دانسته و میگوید برای کاهش قیمت این مواد در بازارهای کشور سودمند خواهد بود.
صادرات تیل از ایران به افغانستان در کاهش قیمت تیل در بازار افغانستان میتونه مهم دانسته شه و از هم فضای رقابتی میان سایر وارد کنندگان تیل و یا صادر کنندگان تیل به افغانستان را بیشتر از گذشته گرم بکنه.
ظاهر بهزاد آگاه مسائل اقتصادی هم واردات مواد نفتی را جمهوری اسلامی ایران برای وارد کنندگان و تجار کشور نیز سودمند میداند.
به دلیل موقعیت ایران در همسایگی افغانستان بهای ترانزیت واردات مواد نفتی برای تجاران افغانستان و وارد کنندگان مواد سوختی افغانستان به یک قیمت بسیار کم و نازل تمام شد.
از سوی دیگر هم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید برای افزایش صادرات و تجارت افغانستان و به منظور گسترش و تحصیل هرچه بیشتر این بخش قصد دارند دهلیزهای هوایی را گسترش دهند.
به فضل خداوند دهلیزهای هوایی ما که یک برنامه بسیار مشخص است به کشور چین گرچه ما سبسیدی داده نمیتونیم ولیکن الحمدلله باز است، مشکلی ما نداریم. هم به دیگر کشوران کوشش داریم به ترکیه هم روی یک برنامه مراعاتی انشالله خودشان کار بکنیم.
آقای عزیزی میافزاید افغانستان در حال حاضر در 52 سکتور به خود کفایی رسیده و در 15 سکتور دیگر هم به نیمه خود کفایی رسیده است. همچنان به گفته وی با ایجاد سرمایه گذاری و یا بازسازی نساجی های افغانستان میتوان به خود کفایی رسید.
ما یک برنامه بسیار مجهز داریم به خاطر احیای نساجی هایی که سابق داشتیم و کسایی که میخوان در بخش نساجی دیگه سرمایه گذاری بکنن. به همه ای ما دعوت دادیم و دعوت میدیم که بیاین وقتی که از خود افغانستان است حتی از کشورهای دیگه هم که ما وارد میکنیم نساجی ما رو فعال بسازن. الحمدلله در 52 سکتور ما در افغانستان خودکفا هستیم و تقریبا بیش از 15 سکتور است که ما نیمه خودکفا هستیم.
این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بهای برخی از اقلام ضروری به شمول مواد سوختی افزایش یافته است و روند ثابت واردات تیل تا حدی به منظور رفع این مشکلات کمک کرده است. به باور آگاهان اقتصادی هم برقراری روابط اقتصادی با کشورهای همسایه منطقه و جهان و همچنان ایجاد سهولت‌های بیشتر برای سرمایه گذاران و تجار از سوی مقامات حکومت طالبان سبب توسعه اقتصاد افغانستان خواهد شد. همچنان با وجود درخواست‌های مقامات حکومت طالبان از سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری در افغانستان مشکلات یا فرارهای تجار در کشور از جمله مشکلات بانکی و تحریم‌ها حل نشده است و همواره سرمایه گذاران و تجار با آن در افغانستان روبرو هستند.
گزارشی بود از زهرا سلطانی از کابل. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان با فساد در نحوه ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشور اذعان کرد. جان سابکو، بازرس ویژه اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار در مورد دوچار شدن سرنوشت کمک‌های ارسالی به اوکراین با وضعیتی شبیه به افغانستان هشدار داد. سابکو گفت با منظور جلوگیری از تقلب و فساد در ارسال بسته‌های کمک‌های خارجی برای کمک به اوکراین باید تدابیر قوی وجود داشته باشد. این مقام آمریکایی با اعتراف به ای که اشتباهات مهمی در بازسازی افغانستان صورت گرفته افزود این کمک‌های تخصیص داده شده به افغانستان دزدیده و یا منحرف شده‌اند. سابکو پیش بینی کرد اگر از اشتباهات مرتکب شده در کمک رسانی به افغانستان عبرت گرفته نشود کمک‌های خارجی به اوکراین به شدت محدود می‌شود. آمریکا در سالگرد آغاز جنگ اوکراین ضمن تشدید تحریم‌های روسیه بسته کمکی 2 میلیارد دلاری به کیف اختصاص داد. ولایت هلمند در جنوب افغانستان از ولایت‌هایی است که مردم آن پس از سال‌ها از پیامدهای جنگ‌های چند دهه گذشته رنج می‌برند. یکی از موارد آسیب زننده ماین‌ها و مهمات منفجر نشده بجامانده از دوران جنگ است. تماس ما با همکار گزارشگر مازید زاهد در جنوب افغانستان برقرار هست و می‌خوایم که جزئیات بیشتری را در این مورد از زبان ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. از شما می‌شنویم آقای زاهد در مورد پیامدهای جنگ که هنوز هم مردم با او درگیر هستند.
با سلام به همه شنوندگان برنامه انعکاس. دقیقاً هلمند در جنوب افغانستان ولایتی است که در جنگ دو دهه گذشته تیتر اخبار یا سرخط اخبار می ساخت و این ولایت به سطح افغانستان اصلی ترین و بزرگترین مرکز ثقل جنگ دو دهه گذشته افغانستان بود، اما با اتمام جنگ در افغانستان و بازگشت امنیت نسبی به این کشور هنوز هم تعداد از باشندگان ولایت من در جنوب افغانستان از عواقب جنگ دو دهه اخیر در افغانستان هنوز هم برخی آثارش به جا مانده و از آن رنج میبرند. یکی از آثار این جنگ و عواقب این جنگ ماین‌های جامانده از نبردهای پسین در این ولایت است که هنوز هم از میان باشندگان هلمند قربانی میگیرند. گلوله‌ها، ماین‌های منفجر نشده جامانده از نبردهای پسین در هلمند سبب نگرانی باشندگان هلمند شده است.
بله.
مردم هلمند خواهان گردآوری این مواد از بخش‌های جنگ زده این ولایت می باشند. تعدادی از روستانشینان هلمندی می گویند که از اثر منفجر شدن ماین‌ها زخم برداشتند و دوستان و اقاربش را در این گونه رویدادها هم از دست دادند. آنان می افزایند که موجودیت ماین‌ها در محل زندگی آنان سبب نگرانی شده و به گفته این مردم تعدادی از باشندگان را در مناطق مختلف کشته و زخمی کردند و تعداد این گونه مواد منفجر نشده هم اندک یا کم نیست. با این حال تعداد دیگری از باشندگان ولسوالی نهر سراج هلمند که یک ولسوالی ناامن و جنگ زده است میگویند که این ولسوالی در گذشته خط نبرد بوده و اکنون آنها نمیتوانند با خاطر آسوده در زمینهای کشاورزی خود کار کنند. با گفته باشندگان نهر سراج از وقت زیاد این ولسوالی میدان نبرد بوده و پس در این ولسوالی برای تانک‌ها و انسان‌ها ماین‌گذاری شده، یعنی در اینجا ماین‌ها یا بمب‌های ضد تانک و انسان کارگذاری شده در زمین‌های آنان.
بله. آیه زاهد، اخیراً هم اتفاقی در این زمینه افتاده در همین ولسوالی نهر سراج که شما یاد کردین یا دیگر مناطق که منجر به جراحت مردم شده باشه؟
بله، به گفته باشندگان نهر سراج در این منطقه گاهی طوری هم شده که حتی همین چند روز پیش بر یک دهقان انفجار صورت گرفت و امکان ماین‌های دیگر هم در زراعت یا باغداری و زمین‌های کشاورزی آنان موجود است که باید این ماین‌گذاری و این منطقه از آن پاکسازی شود.
بله.
چون اکثریت مناطق هلمند زراعتی می باشد. در عین حال مسئولین حکومت طالبان در هلمند می گویند که برای گردآوری این مواد تلاش خود را آغاز کردند. محمد قاسم ریاض سخنگوی والی هلمند می گویند که در مورد مواد منفجر نشده که معلومات را به دست می آوریم با مؤسسات ماین‌پاکی به گونه مشترک کار می کنیم تا مردم از این بدبختی ها نجاتهم. در جریان نبردهای دو دهه پسین ابزون بر هلمند در بخشهای دیگر کشور خصوصا در جنوب این کشور نیز ماین‌ها و جنگ ابزارهای منفجر ناشده باقی مانده است و هر چندگاه بعد جان مردم این ولایت را میگیرد و در بیشتر موارد باعث تشویش جدی برای مردم افغانستان خصوصا باشندگان جنوب افغانستان شده و بالاخص مردمی که زراعت پیشه هستند و در زمین‌های خود مشغول کار دهقانی و کشاورزی میباشند که با اطمینان خاطر کار در زمین‌های زراعتی برای آنان آسان نیست و همراه با تشویش و نگرانی میباشد. اما تعداد از مؤسسات خارجی و داخلی در افغانستان که در زمینه ماین پاکی و ماین روبی کار میکند مشغول به فعالیت هستند، ولی اکثریت مؤسسات مطرح خارجی که کمک‌های زیاد را در افغانستان میکردند با برگشت مجدد طالبان به قدرت اکثریت مؤسسات خارجی افغانستان را ترک کردند.
بله، بسیار تشکر میکنم ای زاهد از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، شما بخیر باشید، خدا همراهتون.
خدا نگهدار. خب، گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در حوزه جنوب افغانستان در ارتباط با ماین ها و مهمات منفجر نشده که هنوز هم قربانی میگیره از مردم افغانستان. اما اعضای شورای علمای ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان طی مراسمی معرفی شدند. دعوت میکنم که گزارش همکارم عبدالسمی خاوری رو بشنوید در همین زمین از بدخشان.
رئیس و اعضای شورای علما در بدخشان معرفی شدند. محفلی که به مناسبت معرفی رئیس و اعضای شورای علما در تالار دفتر والی بدخشان برگزار شده بود. مولوی امان الدین منصور والی، مولوی نثار احمد احمدی معاون، مفتی عبدالمؤمن حازم رئیس شورای علما، رؤسای ادارات دولتی و بزرگان قوم در آن اشتراک ورزیده بودند. مولوی امان الدین منصور والی بدخشان منظوری شورای علما این ولایت را سوی رهبری و حکومت تصمیم عالی خواند و از آن استقبال کرد. والی بدخشان در این محفل گفت هدف از ایجاد شورای علما تسهیل روند حکومتداری، مشوره و همکاری در زمینه تطبیق قانون، نظارت از فعالیت‌های دولت و از بین بردن فاصله میان حکومت و مردم می باشد. مولوی امان الدین منصور والی بدخشان از علمای این ولایت خصوصا از اعضای شورای علما خواست که وظایفشان را به صورت درست مطابق لایحه و طرز عمل حکومت کنونی ایفا نموده و حکومت محلی بدخشان را در تمام عرصه‌های حکومتداری کمک و همکاری نمایند. و اضافه کرد علما ستارگان زمین هستند و همان گونه که ستاره ها به آسمان زیبایی و نور می بخشند، علما نیز با علم و پویاییشان زمین را زیبا می سازند. ولی بدخشان افزود علمای این ولایت در از بین بردن جهل نقش بزرگ را باید ایفا نمایند و علیه افکار گندیده و غرب زده 20 سال اخیر مبارزه جدی نمایند. آقای منصور به اعضای شورای علما اطمینان داد که مشوره های آنها را جهت بهبود حکومتداری با جان و دل میپذیرد و در تمام عرصه ها با شورای علما همکاری جدی می نماید. والی بدخشان در ادامه صحبت هایش گفت نظر به هدایت رهبری طالبان سر از امروز در شش حوزه فیض آباد مرکز این ولایت دوره ترجمه و تفسیر قرآن کریم نیز آغاز می گردد. آقای منصور از تمام کارمندان ادارات دولتی به خصوص کارمندان ولایت خواست که در دوره ترجمه و تفسیر قرآن کریم اشتراک نموده و از مزایای آن بهره مند شوند. در ادامه مفتی عبدالمؤمن رئیس جدید التقرر شورای علما ضمن تشریح اهداف و برنامه‌های این شورا ابراز امیدواری کرد که بتوانند مطابق ارشادات دین مقدس اسلام نقش خویش را ایفا کرده و مشاور خوب با حکومت محلی بدخشان در بخش‌های مختلف به خصوص تطبیق قانون الهی و برقراری عدالت اسلامی باشند. رئیس شورای علما گفت بعد از پیروزی طالبان دشمنان دین مقدس اسلام در صدد توطئه و بدنامسازی آنها هستند که خوشبختانه تا هنوز به این هدف شومشان نرسیده و حکومت کنونی افغانستان با متانت و قاطعیت کامل حکومتداری خویش را به پیش برده است. رئیس شورای علما اطاعت و فرمانبرداری از رهبری حکومت و تعاون و همکاری و هماهنگی میان حکومت حکومت و مردم را رمزی موفقیت در حکومتداری اسلامی خواند. وی از مسئولین و کارمندان ادارات دولتی خواست که از اوامر بزرگان اطاعت کنند و در تطبیق برنامه‌ها و فعالیت‌هایشان با یکدیگر تعاون و همکاری داشته باشند. رئیس شورای علما بیان داشت که سر از فردا دوره ترجمه و تفسیر قرآن کریم و پیشواز از ماه مبارک رمضان در مقام ولایت آغاز می شود و همه کارمندان دولتی می توانند از ساعت 9 صبح در آن شرکت نمایند. در ادامه مولوی سیف الرحمن عضو شورای علما، مفتی مجیب الرحمن آخوندزاده رئیس دادستانی فیض آباد و فضل احمد آماج یک از بزرگان قوم در این برنامه سخن گفتند و ایجاد شورای علما را به منظور مشوره با حکومت و تطبیق عدالت اسلامی به فعال نیک گرفته و حمایتشان را از آن اعلام داشتند. آنان تذکر دادند که وظیفه در اسلام یک مسئولیت است و به عهده گرفتن مسئولیت بار سنگینی می باشد که بر دوش یک فرد مسلمان گذاشته می شود. به گفته باشندگان بدخشان، رفتن به خط و مش نظام اسلامی نه تنها وظیفه علما بلکه وظیفه همه مسلمانان است تا در تطبیق آن تلاش نمایند. در ادامه محفل مکتوب منظوری اعضای شورای علمای بدخشان توسط مولوی عبدالقادر راشد رئیس منابع بشری مقام ولایت به خوانش گرفته شد و در پایان به خاطر استقرار نظام اسلامی و خیر به مردم افغانستان دعا صورت گرفت.
خب این هم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری بود و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شهری شود. بحر دل از غم بریدن، از تنور داغ نان، از سبوی کهن آب سرکشم با هم باره. آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود. آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود. آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم تن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود.
شنوندگان گرامی، با اعلام ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی حکومت افغانستان ادعای درخواست پول برای خلع سلاح کردن گروه تحریک طالبان پاکستان را رد کرد و آن را بی اساس خواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش رسانه‌های پاکستانی را مبنی بر درخواست پول برای خلع سلاح کردن گروه تحریک طالبان پاکستان TTP را تکذیب کرد و آن را از پایه بی اساس خواند. روزنامه اکسپرس تریبیون به تازگی مدعی شده بود حکومت طالبان در دیدار با برخی مقامات نظامی و امنیتی پاکستان در سفر به کابل برای خلع سلاح و اسکان مجدد افراد TTP درخواست پول کرده اند. سخنگوی حکومت طالبان با رد این گزارش تاکید کرد هیچ کشوری از خاک افغانستان مورد تهدید قرار نخواهد گرفت و حاکمیت طالبان برای تامین امنیت کشورش نیازی به پول خارجی ندارد. ذبیح الله مجاهد تصریح کرد چیزی که بسیار واضح است این است که خودمان نمیگذاریم خاک افغانستان علیه کشور دیگری به خصوص همسایگانمان استفاده شود. در این راستا تمام نیرو و امکاناتمان را به کار میبریم و ان شاء الله تلاش های خود ما کفایت میکند. درخواست پول حقیقت ندارد. چین توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا را غیر قانونی خواند و خواستار آزادسازی این دارایی‌ها شد. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا را غیر قانونی خواند و بار دیگر بر آزادسازی ذخایر ارزی این کشور تاکید کرد. وانگ ونبین افزود با تازگی رأی یک قاضی در مورد این پول‌ها نشان می‌دهد که واشنگتن به صورت غیر قانونی مبالغ را توقیف کرده است. سخنگوی چینی با انتقاد از رفتار غیرقانونی و تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا بر افغانستان تصریح کرد پول‌های توقیف شده باید در دسترس مردم افغانستان قرار گیرد تا وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت از آمریکا می‌خواهیم که در مورد اقدام خود تجدید نظر کند و فوراً دارایی‌های بانک افغانستان را بازگرداند و تحریم‌های یکجانبه بر افغانستان را لغو کند. تاکنون بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل با هشدار درباره تأثیر منفی تحریم‌ها و توقف دارایی‌های افغانستان خواستار تغییر رویه آمریکا شدند، اما آمریکایی‌ها همچنان به این هشدارها بی‌توجه هستند. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا افغانستان را از نظر مهمات عمل نکرده آلوده‌ترین کشور جهان معرفی کرد. اوچا در توییت نوشت برای پاکسازی اراضی آلوده با مواد انفجاری در افغانستان به 18.3 میلیون دلار بودجه نیاز است. اوچا افزود جان 4.9 میلیون تن از مردم افغانستان به دلیل اراضی آلوده با مواد انفجاری در معرض خطر قرار گرفته است. بنابر آمارها نزدیک به 6.6 کیلومتر مربع از خاک افغانستان به مین و مهمات انفجاری عمل نکرده آلوده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در آخرین آمار خود اعلام کرد از جنوری تا اوت سال 2022 در افغانستان 1500 نفر در 435 حادثه مرتبط با ماین و مهمات عمل نکرده جان باختند. وزیر امور مهاجرین هیئت حاکمه افغانستان در دیدار با سفیر ترکیه در کابل خواستار تسهیلات صدور ویزا سوی انقره شد. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین هیئت حاکمه افغانستان در دیدار با جهاد ارگنای سفیر ترکیه در کابل خواستار ایجاد تسهیلات برای ویزا و سفر قانونی اتباع این کشور به ترکیه شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت امور مهاجرین هیئت حاکمه افغانستان، حقانی در این دیدار گفت موضوع مهاجرین باید از سیاست جدا شود و برای افغانستانی ها تسهیلات ویزا و سفر قانونی ایجاد شود تا از سفرهای غیرقانونی جلوگیری شود. سفیر ترکیه نیز با اشاره به زلزله اخیر در این کشور که حدود 300 تبعی افغانستان در آن جان خود را از دست دادند گفت ترکیه برای انتقال جان باختگان به افغانستان آمادگی دارد، اما هنوز هیچ خانواده چنین درخواستی نداشته است. بانک جهانی کار اتمام دو پروژه نیمه تمام مدیریت دفتر خدماتی سازمان ملل در قندهار را آغاز کرد. مقامات محلی در قندهار اعلام کردند در این شهر کار دو پروژه به هزینه 130 هزار دلار از سوی بانک جهانی و مدیریت دفتر خدماتی پروژه سازمان ملل آغاز شده است. مسئولان شهرداری قندهار میگویند پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بانک جهانی در ولایت قندهار کار ساخت 26 پروژه که هزینه آن به 8 میلیون دلار میرسد را به تأخیر انداخته است. احمد جاوید میوند رئیس خدمات تکنیکی شهرداری قندهار در این باره گفت 26 پروژه بانک جهانی یا برنامه میثاق شهروندی در ناحیه‌های مختلف قندهار نیمه تمام باقی مانده است. اکثر پروژه ها بین 70% تا 90% پیشرفت داشتند و با فیصد کمی کار آنها نیمه تمام مانده است. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا به دولت امریکا هشدار داد هر گونه حمایت از اقدامات رژیم صهیونیستی به خطر انداختن جان اساکر امریکایی است. سردار سرلشکر غلام علی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا گفت هر کشوری که با رژیم صهیونیستی برای تهدید امنیت ملی ایران همکاری کند هزینه اقدامات خود را خواهد پرداخت. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا افسود قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ستاد کل نیروهای مسلح، اردو و سپاه هر گونه اقدام تهدید آمیز رژیم صهیونیستی را علیه منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اطلاع، هماهنگی و حمایت آمریکا ارزیابی می‌کنند و سوی نیروهای مسلح با آن اقدام قاطع صورت خواهد گرفت. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سفر اخیر معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و گفتگوهای خوب انجام شده از توافق برای سفر مدیر کل این آژانس به تهران در آینده نزدیک خبر داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نخستین دیدار دو جانبه در چارچوب سفر به ژنو در دیدار پکا هاویستو وزیر خارجه فنلاند با اشاره به توافق برای سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد که در صورت پرهیز از اعمال فشارهای سیاسی بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشرفت‌های خوبی در خصوص مسائل تکنیکی حاصل شود. امیر عبداللهیان در خصوص مذاکرات برای رفع تحریم‌ها هم گفت ایران از ماه سپتامبر 2022 آماده احیای برجام و بازگشت همه طرف‌ها به توافق بود، اما رویکرد دوگانه آمریکا و متعاقباً محاسبات غلط آنها در خصوص اغتشاشات اخیر داخلی در ایران باعث ایجاد وقفه در توافق شد. امیر عبداللهیان همچنین روابط دو کشور ایران و فنلاند را تاریخی خواند و توأم با احترام متقابل توصیف کرد و افزود دو کشور در مسیر گسترش روابط حرکت می کنند. وزیر امور خارجه فنلاند نیز در این دیدار با اشاره به روابط خوب سیاسی میان دو کشور از استمرار تماس‌ها و گفتگوهای دو جانبه میان مقامات دو کشور و وزیر امور خارجه ایران اظهار خرسندی کرد. وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر و نشست سالانه کنفرانس خلیص الله به ژنو سفر کرده است، به طور جداگانه با وزیران امور خارجه ارمنستان و بلژیم دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز با میرزویاد آرارات وزیر امور خارجه ارمنستان دیدار و درباره مسائل مورد علاقه تبادل نظر کرد. امیر عبداللهیان همچنین با حاجا لهبیب وزیر امور خارجه بلژیم دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری عراق بر تمایل کشورش برای ادامه میانجیگری و برگزاری مذاکرات ایران و عربستان سعودی تاکید کرد. عبداللطیف رشید رئیس جمهوری عراق ضمن بهبود روابط با همسایگان از جمله جمهوری اسلامی ایران، سوریه، کویت، عربستان سعودی، ترکیه و اردن یک منبع قدرت برای عراق به شمار می رود، تمایل کشورش برای ادامه میانجیگری در مذاکرات متوقف مانده میان ایران و عربستان سعودی را ابراز کرد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، تشکر میکنیم از اینکه تا این لحظه با برنامه های رادیو دری همراه بودید. اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را میشنویم با موضوع آثار و درجات دوستی اهل بیت علیهم السلام.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
دوستی اهل بیت آثار زیادی تو زندگی ما داره. شما تو همین زیارت جامعه کبیره میخوانید به موالاتکم تقبل و طاعت المفترزه. موالات شما باعث میشه نماز ما ارزش پیدا کنه، عبادت ما بالا بره، قبول بشه. موالات و دوستی شما باعث میشه نعمت به ما برسه. محبت اهل بیت یعنی دوست داشتن آدمای خوب و بغض آدمای بد تو زندگی اثر داره دیگه، همون تولی و تبری. حالا درجات محبت متفاوته. یه محبتی به ولایت میرسه، یه محبتی به ولایت نمیرسه. یعنی بعضی ها این محبتشون میاد تا اونجایی که امام رو امام میدونن، معصوم میدونن، ولی یه خدا میدونن. بعضی ها امام رو دوست دارن ولی امام نمیدونن، ولی یه خدا میدونن، اما به عنوان حجت خدا، به عنوان امام معصوم قبول نداره. حتی تو زندگی اونام اثر داره. حالا من اینو توضیح میدم. البته اینی که مثلا تو روایت از امام رضا داریم، هر کسی منو زیارت کنه عارفاً به حقی، یا امام جواد فرموده هر کی پدرمو زیارت کنه عارفاً به حقه. این عارفاً به حقه معناش همینه، یعنی امام بدونه. ما الان آدمایی داریم میان اینجا زیارت، مثلا شیش امامی هن، چهار امامی هن، حتی غیر شیعه هستن، اهل سنت زیاد میان اینجا زیارت، علاقه دارن به امام رضا. حتی اهل سایر مذاهب هم، سایر در واقع ادیان هم میان، مسیحی ها میان، دیگران میان، دوست دارن امام رضا رو. اما این بهش نمیگن عارفن به حقه. عارفن به حقه یعنی کسی که ایشونو امام بدونه، حجت خدا بدونه. معنای عارفن به حقه اینه. عارفن به حقه یه مرتبهش امام دونستنه، یه مرتبهش هم مقاماتی که برای امام است. یعنی ایشونو صاحب شفاعت دونستن، معصوم دونستن، حی، حی به معنای اینکه صدای ما رو میشنوه، جواب ما رو میده. چون بعضی عزیزان از ما سوال میکنن این عارفن به حقه یعنی چی؟ عارفن به حقه یعنی همین که کسی امام رو یک امام بدونه. این یه مرحله عارفن به حق است. یه مرحلهش معصوم بدونه، شفیع بدانه، واسطه فیض ایزدی بدانه، بگه اشهد و انک تشهد و مقامی، تسمع و کلامی، ترد و سلامی، حی و میت شما فرقی نمی کنه، عالم برزخ هم که هستی صدای ما رو میشنوید. این معنای عارفن به حق است. ولی بعضی محبت ها محبت و دوستیه، ولی همون هم اثر داره ها. شما ببینید جورج جرداق مسیحیه، یک کتاب نوشته درباره امیرالمومنین، صوت العدالت الانسانیه، تو مقدمش میگه یا علی انی لست به مسلم فضلا ان اکون شیعیا، من اصلا مسلمان نیستم چه برسه به اینکه شیعه باشم، ولکن احب که، من شما رو دوست دارم، لفضائلک، به خاطر فضائلی که شما داری. این محبته، این محبت بدون ولایته. حالا این داستانی که میگم دقت کنید، آقایی بود به نام یوسف ابن یعقوب، ایشون مسیحی بود، اهل کتاب بود، آدم سیاسی بود، متوکل عباسی او رو احضارش کرد، متوکلم آدم خبیثی بود، وقتی نامه میومد یا پیغام میومد فلانی احضار شده، یا اعدام بود یا زندان بود یا شکنجه بود، بالاخره مثل این نامه هایی که برای مجرما میاد، ایشون این به اصطلاح یوسف ابن یعقوب خیلی ترسید، میگه تا صبح خوابم نبرد، بالاخره فردام باید میرفتم سامرا پیش متوکل، یه همسایه ای داشتیم شیعه بود، رفتم پیشش گفتم شما شیعه ها به امامتون متوسل میشید، نذر میکنید براش، هدیه میدید، توسل به امام که مسیحی هستیم میتونیم به امام شما متوسل شیم. گفت چطور؟ او متوکل منو احضار کرده، منم میترسم. گفت بله اشکال نداره، امام مال همه است. حالا بعضیا دایره امامتشو قبول ندارن، اما محبته که هست، دوستی که هست. گفت اگر متوکل به من کاری نداشته باشه، من 100 درهم نذر امام هادی شما میکنم. حرکت کرد، اومد به طرف سامرا، همینطور که با مرکبش وارد شهر سامرا شد، اینقدر ترس تو دلش بود که گفت خوب نذرمو قبلا ادا کنم، با اینکه از نظر شرعی آدم اول کارش که انجام میشه بعد نذرشو ادا میکنه، گفت خوب اول نذرمو ادا کنم برم خونه امام هادی. خونه امام هادی کجاست؟ بلد نیست از کسی بپرسم. سامرا یه شهر اطلاعاتی بود، جاسوسی بود، مأمور زیاد داشت، جرمم بیشتر میشه، میگن بیا، این با امام هادی هم ارتباط داره. همینطور که هاج و واج مانده بودم، میگه مرکبم یه در یه خونه ایستاد، هرچی حرکتش میدم، هرچی خلاصه سعی میکنم این مرکب را بدم، راه نمیره. خدایا چی شده؟ یه وقت در خونه باز شد، یه کسی آمد بیرون، گفت یوسف ابن یعقوب خوش آمدی، اینجا خونه امام هادیست. گفتم این از کجا فهمید اسم من چیه؟ مرکب من از کجا فهمید اینجا خونه امام هادیه؟ اینا همه علامت دیگه، معجزه است. پیاده شدم و رفتم داخل، تا سلام کردم به امام هادی، آقا فرمودن نظرتو ادا کن، ما دعا کردیم برات و متوکل کارت نداره، نجات پیدا میکن. گفتم این 3 تا علامت، هم مرکبم توقف کرد، هم اون آقا اسممو گفت، هم ایشون نظرمو گفت، دعام به اجابت. 100 دینار بوده یا درهم، بالاخره دادم خدمت آقا و همینطور که میرفت آقا فرمودن این میره ولی پیرو ما نمیشه، با همین مسیحیت از دنیا میره. همینطور هم شد، مسلمان نشد با اینکه این معجزات رو دیده، ولی آقا فرمود خدا یه پسری به این میده از شیعیان ما میشه. اتفاقا خدا به این یه پسری داد، شیعه علاقمند به امام هادی، که خودش میگفت انا بشارت و مولای. البته این پسر بعد از امام هادی این جمله رو میگفت، میگفت من بشارت امام هادیم، من بشارت مولامم، مولام به من بشارت داده بود. جلو همه جمع امام فرمود که خدا به این یه پسری میده از شیعیان ما، انا بشارت و مولای. خب این داستان محبت منهای ولایته، یعنی امام نمیدونه ولی اثر داره تو زندگیش.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.